ساعت 19 هفت شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه سوم مرداد ماه 1396 خورشیدی برابر است با 25 ماه ژوئیه 2017 میلادی. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در سرگیری رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. و پیش از هر چیز همکارم آزاده اسدی اینجا در استودیو با ماست تا ما رو در جریان مهمترین و آخرین خبرهای ایران و جهان بذاره. آزاده،
متشکرم از تو سپیده. سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ناو آمریکایی یو اس اس تاندربولت در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی که به 137 مصری این ناو رسیده بود شلیک هشدارآمیز کرده است. بنابر گزارش‌ها نقطه رویارویی شمال خلیج فارس بوده و آمریکا گفته است شلیک‌ها پس از آن انجام شده که قایق ایرانی به پیام‌های رادیویی ناو آمریکایی بی‌اعتنایی کرده است. در ماه‌های گذشته بارها گزارش‌های درباره نزدیک شدن قایق‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شناورهای آمریکایی منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با فرستادن یک پیام توییتری در توضیح دلیل پایان دادن به برنامه سری حمایت از شورشیان سوریه این برنامه را سنگین و خطرناک توصیف کرده و مصداق اتلاف بودجه دانسته است. چند روز پیش ژنرال تونی توماس رئیس ستاد مشترک عملیات ویژه آمریکا اعلام کرد به یک برنامه سری حمایت از شورشیان سوریه پایان داده است. او این تلقی را رد کرد که هدف اقدام او تلطیف مناسبات واشنگتن با مسکو است. روسیه از حامیان حکومت بشار اسد در سوریه است. پیام توییتری دونالد ترامپ پاسخی است به مقاله روز دوشنبه واشنگتن پست که نوشته بود همکاری با مسکو به اصل اساسی سیاست رئیس جمهور آمریکا در سوریه تبدیل شده است. در این ماه آمریکا و روسیه بر سر ایجاد مناطق عاری از درگیری در جنوب سوریه توافق کردند. در خبر دیگر، کرت وولکر نماینده ویژه جدید آمریکا برای پایان دادن به تنش در شرق اوکراین میگوید واشنگتن مشغول بررسی ارسال اسلحه به کیف است. آقای وولکر میگوید با ارسال احتمالی این تسلیحات تازه به اوکراین این کشور میتواند در مقابل اقدامات احتمالی بعدی روسیه از خود دفاع کند. به نظر او ارسال سلاح‌های دفاعی به اوکراین روسیه را تحریک نخواهد کرد که آنچه را تا به حال در اوکراین کرده تشدید کند. نماینده ویژه آمریکا برای پایان دادن به تنش در شرق اوکراین گفته است تعداد تانک‌های روسیه در اوکراین بیش از مجموع تانک‌های آن کشور در کل اروپا است و افسوده روسیه در حال حاضر در اوکراین حضور نظامی پررنگ و عظیمی دارد. از بیش از 3 سال پیش در پی بحران در اوکراین الحاق شبه جزیره کریمه این کشور به خاک روسیه و حمایت از جدایی طلبان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا اقدام به تصویب و اجرای تحریم‌های علیه مسکو کردند. اما در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفته است بیماری مهدی کروبی از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 و بستری شدن او در بیمارستان فرصتی برای پایان دادن به حصر خانگی اوست. فرزند مهدی کروبی روز دوشنبه از بستری شدن پدرش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان خبر داده بود. مهدی کروبی از زمان حصر خانگی در سال 89 تا کنون چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. قوه قضاییه میگوید مهدی کروبی این رهبر معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به دستور شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی است. حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی صدور چنین مصوبه ای را رد می کند. در خبری دیگر، رجب طیب اردوغان پس از بازگشت به ترکیه سفر به سه کشور حاشیه‌ای خلیج فارس را برای بحث درباره بحران قطر مؤثر و موفقیت آمیز خوانده است. رئیس جمهور ترکیه روزهای یکشنبه و دوشنبه را برای میانجیگری در اختلاف بین قطر و چهار کشور عربی در عربستان، کویت و قطر گذرانده است. همزمان انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات در یک پیام توییتری نوشته دیدار رئیس جمهور ترکیه هیچ نتیجه تازه‌ای نداشته است. عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر بیش از یک ماه و نیم است که قطر را تحریم کردند.
سپاسگزارم آزاده اسدی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما مروری کنیم و ببینیم همکارانم چه مطالب و گزارش‌هایی رو برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدن. شلیک هشدار یک ناو آمریکایی مستقر در خلیج فارس به سوی قایق ایرانی. یک مقام آمریکایی گفته است که قایق ایرانی به پیام‌های رادیویی ناو آمریکایی بی‌اعتنایی کرده. در پی انتقادها و جدال‌های لفظی هفته‌های گذشته، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه دوم مرداد ماه با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.
این دیدار غیر منتظره ای بود، با اینکه خبر کوتاهی از اون منتشر شده، اما تیتر اول تقریبا تمام روزنامه های حامی دولت هست. در رسانه های اصولگرا البته به وضوح کم رنگ تر منتشر شده. روزنامه کیهان که پرچمدار مخالفت با دولت هست، حتی این خبر رو در صفحه اولش اصلا پوشش نداده.
دادگاه مطبوعات روزنامه ایران را به اتهام انتشار نطق رسمی محمود صادقی نماینده تهران مجرم شناخت. نطقی که اکثر خبرگزاری‌ها آن را منتشر کردند و همچنین رادیوی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پخش کرده بود. و علی لاریجانی رئیس مجلس رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی را تکان دهنده توصیف کرده و گفته است در بین 22 کشور منطقه ایران رتبه 22 و در بین 181 کشور جهان رتبه 174 را دارد.
اقتصاد ایران یه اقتصاد دوگانه است، یعنی یه بخش ولایی داره که تمکین نمی‌کنه در مقابل قوانین، مقررات و خاطرش به اختیاره. بخش دیگه‌ش اقتصاد دولتیه و بخش البته خصوصی. برای اینکه ما داره آزادی اقتصادی باشیم، ابتدا هم باید اصلاح ساختاری در عرصه سیاسی باشیم.
بله، این گزارش‌ها و خبرهای بیشتر هم در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما را تا پایین این مجله همراهی کنید. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، مقام‌های آمریکایی کمتر از یک ساعت پیش اعلام کردند که ناو آمریکایی USS تندربولت در پی نزدیک شدن یک قایق ایرانی تیر اخطار شلیک کرده. بنابر گزارش‌ها نقطه رویارویی شمال خلیج فارس بوده و آمریکا گفته است شلیک‌ها پس از آن انجام شد که قایق ایرانی به پیام‌های رادیویی ناو آمریکایی بی‌اعتنایی کرده. همراه هستیم از طریق خط تلفن با حسین آریان، تحلیلگر ساکن بریتانیا. آقای آریان، ارزیابی شما از این رخداد چی هست؟ آمریکا گفته این شلیک اخطار پس از بی‌اعتنایی به پیام‌های رادیویی بوده. چه مراحل هلی تی میشه که تیر اخطار شلیک میشه؟
وقتی که یه قایقی نزدیک میشه به یک ناو که فرمانده ناو احساس خطر میکنه، 3-4 مرحله است که فرمانده این رو تی میکنه. در مرحله اول سعی میکنه که روی کانال بین المللی تماس رادیویی برقرار بکنه با اون قایق که به نظر میرسه که چون این تماسی برقرار نشده، معمولا قایق ها دستگاه مخابراتی خودشون رو خاموش میکنن، قایق‌های سپاه پاسداران. بعد از اون میتونه از پیام اخطار صوتی استفاده بکنه که بوغشو به صدا در بیاره که به صدا در آورد، و بعد اخطار بصری میده با پرتاب نورافشان که این کار را هم انجام داد، ولی به نظر میرسه که قایق کماکان داشته نزدیک میشده باز هم، و به همین جهت مجبور شده که تیر اخطار شلیک کرد به طرف قایق.
های آریان، یک نگاهی بکنیم به منطقه که این اتفاق افتاده. گفته شده این اتفاق شمال خلیج فارس افتاده.
بله، دقیقاً مشخص نیست، امکان داره در تنگه هرمز باشه، گویا اینکه به هر حال اینو ذکر نکردن، هنوز خبرها دقیق نیست. ولی این ناوی رو که این کار رو کرده، این یک ناو گشتیه، اتفاقا ناو کوچیکی هم هست که 10 فروند این رو آمریکا برای گشت‌های ساحلی فرستاده به خلیج فارس، جز ناوگان پنجمند و مستقر هستند در بحرین. یه ناوی است حدود با وزن جابجایی حدود 330 تن، احتمالاً داشته گشت می‌زده. بنا به گزارشات شماری از ناوهای دیگه هم به همراهش بودند، یعنی ناوهای انگلیسی و ناوهای از ملیت‌های دیگه، و این قایق نزدیک شده. با توجه به تنشی که بین ایران و آمریکا هست و به طور کلی قایق‌های سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی، اینی که به باور من قایق‌های سپاه پاسداران اینجا طبق معمول بی‌احتیاطی کردن، برای اینکه نزدیک شدن به یک ناو تا اون فاصله بسیار کم که 150 یارد یا 137 متر، این هشداره و خطرناکه.
درست. آقای آریان، چشمنداز این تنش‌ها رو شما چطور می‌بینید؟ چون این بار اول هم نیست که این اتفاق افتاده.
بله، در ژانویه امسال یه ناوشکن آمریکایی 3 تیر اخطار شلیک کرد به یه قایق سپاه پاسداران در تنگه هرمز. و این اتفاقات چندین و چندین بار هست که اتفاق افتاده، یعنی روی داده، و دلیلی نداره که سپاه پاسداران و قایقاش اینقدر نزدیک بشند به ناوهای خارجی. میتونن از دور اینا رو شناسایی بکنن، باشون تماس بگیرن، این حق دارن که اسم این ناوها رو بپرسند، ولی با سرعت زیاد و نزدیک شدن باعث میشه که فرمانده ناو فرصت زیادی برای عکس‌العمل نداشته باشه و این میتونه به درگیری بیانجامه و واقعا یک باعث یه جنگ و درگیری عمده در خلیج فارس بشه، جایی که ناوهای ایران و قایق‌های سپاه پاسداران در مجابرت یک دیگر عمل میکنن.
بله، سپاسگزارم حسین آریان، تحلیلگر ساکن بریتانیا.
آنچه میشنوی صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه دوم مرداد ماه با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد. این دیدار در پی انتقادها و جدالهای لفظی هفته‌های گذشته انجام می‌گیرد که دو طرف از پشت تریبون‌های رسمی انتقادها و حملاتی علیه یکدیگر مطرح کردند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، در گفتگویی که حمید فاطمی با او داشته درباره ویژگی‌های این دیدار می‌گوید.
این دیدار غیر منتظره ای بود، با اینکه خبر کوتاهی از اون منتشر شده، اما تیتر اول تقریبا تمام روزنامه های حامی دولت هست. در رسانه های اصولگرا البته به وضوح کم رنگ تر منتشر شده. روزنامه کیهان که پرچمدار مخالفت با دولت هست، حتی این خبر رو در صفحه اولش اصلا پوشش نداده. جای مقامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، هم آقای حسین طائب هم سردار نجات که دی ماه 95 به عنوان جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد، در این دیدار کاملا خالی بود. ما میدونیم که عمده درگیری‌های دولت در ماه‌های اخیر با سازمان اطلاعات سپاه بوده، اما با این حال حضور کسانی مثل آقای جعفری، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، سردار قیب پرور فرمانده بسیج، سردار کوثری جانشین قرارگاه سالالله و آقای حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نشون میده که این دیدار تقریبا در عالی‌ترین سطح ممکن برگزار شده. فرماندهان سپاه قبلا هم خرداد 95 به صورت رسمی، هم بعد انتخابات به صورت غیر رسمی با آقای رئیسی، رقیب آقای روحانی، دیدار کرده بودند. در این دیدار ظاهرا با آقای روحانی تبریک گفتند که برنگر یک نوع بالانس تازه از طرف سپاه بین دو جناح است.
آقای مهدوی آزاد، همونطور که شما هم اشاره کردید، این دیدار بازتاب‌های زیادی داشته و تیتر یک خیلی از روزنامه‌ها بوده. همچنین حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، گفته است که این آغاز یک مسیر، نه تنها یک تصویر. به نظر شما آیا این دیدار میتونه نقطه آغاز یک آشتی ملی یا تفاهم ملی بگیم باشه؟
واکنش‌های حامیان دولت در همین 24 ساعت نشون میده که خیلی از اونها حداقل امیدوارند این ماجرا یک شروع برای کاهش تنش‌ها باشه. خیلی از رسانه‌ها از عباراتی مثل وحدت دولت و سپاه، همراهی دولت و سپاه استفاده کردند. اما واقعیت دیگری هم وجود داره. تضاد مواضع دو طرف و اختلاف مواضع سپاه و دولت طوری است که در خیلی از موارد قابل جمع نیست. لاجرم یک طرف باید به نفع طرف مقابل حداقل یک گام عقب نشینی کنه. نوع نگاه سپاه پاسداران به سیاست خارجی با نوع نگاه دولت زمین تا آسمان تفاوت داره. در حوزه اقتصادی سپاه میخواد تمام پروژه‌های بالادستی رو در اختیار داشته باشه. دولت از سپاه میخواد که از اقتصاد بیرون بره. تفاوت نگاه دو طرف در حوزه سیاست داخلی هم از زمین تا آسمان هست. بنابراین در بلند مدت این که تنش‌های عقیدتی و استراتژیک از بین بره مطمئناً غیر ممکن هست، اما نمیتونیم انکار کنیم که این دیدار بالقوه میتونه شرایط فعلی رو کمی آرام کنه، مخصوصا اینکه تنش‌های سیاسی بعد از انتخابات به نحو خطرناکی افزایش یافت، تا اونجا رسید که آقای خامنه‌ای فرمان آتش به اختیار داد 22 خرداد. ما حتی روحانی رو تلویحاً به عزل و تکرار تجربه بنی صدر تهدید کرد. بنابراین در این فضا میتونه یک آبی روی آتش باشه.
دیدار رئیس جمهور با فرماندهان ارشد سپاه همزمان است با گسترش تحریم‌های آمریکا و همچنین خطر ایجاد تحریم‌های جدید. شما فکر می‌کنید آقای مهدوی‌آزاد از جنبه خارجی هم این دیدار می‌تونه اهمیتی داشته باشه و ارتباطی داشته باشد با این قضایا؟
اهمیت این دیدار به مقطع زمانی اون هست. ما در مقطع معرفی کابینه جدید هستیم، حدود دو هفته دیگه احتمالاً کابینه 12 هم که الان موضوع اصلی درگیری‌های داخلی است معرفی خواهد شد. از طرف دیگه همونطور که گفتید در این مقطع ما شاهد افزایش فشارهای بین‌المللی به سپاه هستیم، مخصوصاً دور تازه تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه سپاه پاسداران. تو این دیدار هم سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس حاضر بود که فعالیت‌هاش در واقع به دلیل اصلی یا بهانه اصلی تحریم‌های جدید سپاه به بهانه تروریسم هست، و هم سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضا که فعالیت‌های موشکیش دلیل دیگری از دوره تازه تحریم هاست. واقعیت اینه که سپاه پاسداران برای در واقع از سر گذروندن این موج فشارهای شدید بین‌المللی نیازمند حمایت دولت آقای روحانی است، نیازمند وزارت خارجه است. درسته که فرمانده سپاه آقای جعفری 28 تیر ماه آمریکا رو تهدید کرد که اگر بخواد سپاه رو تحریم کنه باید پایگاه‌های نظامیش رو تا عمق 1000 کیلومتر جمع کنه، اما این تهدیدات نظامی کمکی به سپاه نمی‌کنه، صرفاً تنش‌ها رو افزایش میده و بیشتر بلوف هست. بنابراین سپاه پاسداران بدون تردید نیازمند حمایت‌های دیپلماتیک دولت آقای روحانی است، و از اون طرف دولت آقای روحانی هم برای اینکه بتونه به برخی از وعده‌هاش حداقل عمل بکنه نیازمند حمایت سپاه پاسداران. سپاه پاسداران یک قدرت بلا منازع در داخل کشور هست، بدون جلب نظر او یا با مقابله با او خیلی از برنامه‌ها به نتیجه نخواهد رسید.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در رابطه با دیدار حسن روحانی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدید؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
در حالی که انتظار می‌رود امروز مجلس نمایندگان آمریکا با رأی قاطع لایحه تحریم‌های تازه برای روسیه و ایران و کره شمالی را به تصویب برساند، خبرگزاری رویترز سرنوشت این لایحه در سنای آمریکا را در پی ابراز نظر یک سناتور ارشد قدری متزلزل خوانده است. هدف از طرح این لایحه که حمایت اکثریت اعضای کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را دارد، در کنار تحریم ایران به دلیل اقداماتی که بی‌ثبات‌کننده خوانده شده، مجازات روسیه به دلیل الحاق کریمه به خاک روسیه و مداخله احتمالی این کشور در انتخابات 2016 آمریکاست. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، یعنی حدود 6 ماه پیش، مسئله مداخله روسیه در روند این انتخابات به سود او بارها مطرح شده و همکنون موضوع دست کم 3 تحقیق و بازرسی در آمریکاست. دو کمیته در مجلس نمایندگان آمریکا و سنای این کشور و همینطور رابرت مالر در مقام بازرس ویژه تحقیقات در مورد دخالت‌های روسیه در انتخابات آمریکا. اما در حالی که گمانه‌ها از تصویب لایحه در مجلس نمایندگان خبر می‌دهد، یک سناتور ارشد روز دوشنبه دوم مرداد اعلام طرح سنا در این زمینه را قدری نپخته و زود هنگام توصیف کرده و از لزوم کار بیشتر بر روی آن خبر داده است. سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نیز روز دوشنبه در این باره گفت: خیلی نزدیک هستیم. هنوز مسائلی هست که داریم بحث می‌کنیم، اما به نظرم خوب شد. ولی هنوز دو نکته هست که درباره کره شمالی باید صحبت کنیم. به نظر می رسد همین اظهار نظر این سناتور متنفذ و ارشد خبرگزاری رویترز را واداشته است که سرنوشت طرح در سنا را قدری نامعلوم تشخیص دهد. در همین زمینه پیشتر نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ابراز نگرانی کرده بود که گنجاندن کره شمالی در لایحه تحریم‌ها باعث شود سنا با تأخیر آن را تصویب کند. تشدید تحریم‌های روسیه از جمله متمم‌های طرحی است که حدود یک ماه پیش در سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به تصویب رسید. سنای آمریکا روز پنجشنبه 25 خرداد ماه با اکثریت قاطع آرا به طرح تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران به دلیل توسعه موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم و گروه‌های شبه نظامی و نقض حقوق بشر رأی داد. این طرح که به مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران موسوم است، حمایت 98 عضو سنای آمریکا را با خود داشت و اکنون مجلس نمایندگان باید در مورد آن اعلام نظر کند. آنطور که رویترز گزارش کرده است، مقام‌های دولت دونالد ترامپ در هفته‌های گذشته دیدارهایی با قانونگذاران آمریکایی داشته و تلاش کردند در مورد تغییراتی در طرح سنا آنها را متقاعد کنند. از جمله بخشی که رئیس جمهوری آمریکا را ملزم می‌کند پیش از هر گونه آسان‌سازی تحریم‌ها در مورد روسیه از کنگره اجازه بگیرد. در این حال به گزارش رویترز چنین مصوبه‌ای تلاش احتمالی دولت دونالد ترامپ برای لغو احتمالی تحریم‌های روسیه را محدود می‌کند. این در حالی است که آقای ترامپ خود اخیراً تأکید کرده است که تا زمانی که بحران در سوریه و اوکراین حل نشود، تحریم‌های روسیه پابرجا خواهد بود. این نکته است که روز دوشنبه سخنگوی کاخ سفید نیز بر آن تأکید کرد. سخنگوی کاخ سفید ضمن ابراز حمایت دولت آمریکا از مصوبه کنگره برای تشدید تحریم‌های روسیه، تأکید کرد که دولت تا زمان حل کامل موضوع اوکراین با مجلس نمایندگان و سنا برای اعمال تحریم‌های سخت علیه روسیه همکاری خواهد کرد.
رویا کریمی مجد گزارش میداد.
الو رادیو فردا،
آیا آقای پروژه نیروهای امریکایی از عراق
آنها برام خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
دادگاه مطبوعات روز یکشنبه اعلام کرد که به اتهامات روزنامه ایران رسیدگی کرده و این روزنامه در یک مورد مجرم شناخته شده است. این یک مورد به انتشار نطق رسمی نمایندگی مجلس باز می‌گردد که بیشتر خبرگزاری‌ها و همچنین رادیوی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پخش کرده است. نطق محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در روز 21 فروردین ماه به ارائه پاداش‌ها و حقوق‌های ویژه غیرقانونی از سوی قوه قضاییه مربوط میشد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش سمیرا قرایی.
روز یک شنبه خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند که جلسه دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول روزنامه ایران برگزار شده است. در این جلسه قرار بود به دو مورد از اتهامات روزنامه ایران رسیدگی شود. مورد اول استفاده از بودجه دولتی جهت تبلیغات در انتخابات ریاست جمهوری به نفع یک نامزد خاص بود که روزنامه ایران با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد. اما مورد دوم اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و همچنین با اکثریت آرا مستحق دریافت تخفیف. موارد نشر مطالب خلاف واقع به روشنی در این اخبار ذکر نشده بود تا اینکه روز دوشنبه روزنامه ایران به جلسه دادگاه مطبوعات پرداخت و جزئیاتی را در رابطه با این اتهام منتشر کرد. بر اساس نوشته این روزنامه، دادگاه مطبوعات روزنامه ایران را به دلیل انتشار نطق رسمی محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با پرونده تخلفات قوه قضاییه و پرداخت‌های مازاد بر قوانین مجرم شناخته است. این نطق 21 فروردین ماه جاری شده و در اکثر خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری رسمی مجلس یا همان خانه ملت منتشر شده و همچنین صدای جمهوری اسلامی ایران نیز آن را به شکل زنده پخش کرده است. آقای صادقی در نطق مذکور به نقل از دیوان محاسبات کشور میگوید قوه قضاییه مبلغی بالغ بر 285 میلیارد تومان مازاد بر حق قانونی خود پاداش و حقوق‌های ویژه پرداخت کرده است. آقای صادقی پیشتر نیز از واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه خبر داده بود. حال دادگاه مطبوعات تشخیص داده است که اظهارات آقای صادقی که مبتنی بر گزارشات دیوان محاسبات بوده، مطالبی خلاف واقع است. روز دوشنبه احسان بوداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران نیز در حساب کاربری شخصیش در شبکه اجتماعی توییتر به این مسئله اشاره کرد و سپس خود آقای صادقی نیز در شبکه اجتماعی توییتر وارد میدان شد. او صبح روز سه‌شنبه با انتشار مجدد توییت احسان بوداغی اعلام کرد که دادستانی علیه وی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش احسان عمومی شکایت کرده است. محمود صادقی مشخصا نگفته است که شکایت دادستانی به نطق 21 فروردین ماه او برمیگردد یا خیر. با این حال توییتی که آن را بازنشر کرده است مربوط به این نطق است. آقای صادقی در ادامه به طنز نوشته است که خوشبختانه این بار دادستانی به هیئت نظارت شکایت کرده و دست از جلب شبانه وی برداشته است که این خود قدمی رو به جلو به شمار می رود. آقای صادقی در هفتم آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که ماموران در یک خودروی نیروی انتظامی به شکل شبانه مقابل منزل وی توقف کرده و قصد بازداشتش را داشتند که او این حکم جلب را غیرقانونی دانسته و همراه ماموران نرفته است و همین سبب شده تا ساعت‌ها ماموران مقابل خانه او به انتظار بایستند. هنوز حکم روزنامه ایران صادر نشده است و مشخص نیست که این روزنامه باید بابت انتشار یک سخنرانی رسمی که از چندین تریبون نیز منتشر و پخش شده است چه جزایی پرداخت کند. همچنین هنوز هیئت نظارت رسیدگی به شکایت دادستانی از محمود صادقی را آغاز نکرده است.
برای بررسی بیشتر موضوع دادگاه روزنامه ایران، احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی رو روی خط تلفن داریم. احسان، پیشتر و زمانی که شما خبرنگار پارلمانی بودی، آیا مورد یا مواردی رو سراغ داری که نطق رسمی یک نماینده که حتی منتشر هم شده در خبرگزاری ها توی رادیو هم پخش شده برای یک روزنامه مشکل قضایی ایجاد کنه؟
بر اساس قوانین ایران و مواردی که نمایندگان مجلس برای انجام وظایف نمایندگی انجام میدن، یعنی مواردی شامل نطق پیش از دستور یا مصاحبه ها یا موارد اینچنینی شامل تعقیب قضایی نمیشه، اما قوه قضاییه هیچگاه این موضوع را به رسمیت نشناخته و در مجالس مختلف نمایندگان بابت نطق ها و مصاحبه هاشون احضار شدن. همینطور روزنامه هایی که مطالب نمایندگان را منتشر کردن هم به نوعی مورد شکایت قرار گرفتن، حتی بعضی از اونها توقیف شدن و به نوعی میشه گفت که این موضوع عملا سابقه داشته و در مجالس گذشته هم به این شکل بوده. البته در مجالس مختلف متفاوت بوده، به طور مثال در مجلس ششم بسیار از این موارد وجود داشته که نمایندگان احضار شدن به دلیل نطقشون. حتی در این مجلس آقای مرتضوی زمانی که دادستان تهران بودن، وقتی که موضوع قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی مطرح شد، به روزنامه ها زنگ می زدن و می گفتن که مثلا نطق آقای محسن آرمین نماینده تهران در این باره را حق ندارن منتشر کنن و اگر منتشر کنن روزنامه را توقیف خواهند کرد.
من مشخصا در مورد روزنامه ها داشتم صحبت میکردم، ولی شما به در واقع به نطق نماینده ها هم اشاره کردی، یک جوری پاسخ به سوال دوم من هم بود، چون آقای محمود صادقی در توییتر خودشون نوشتن که دادستان از او هم طرح شکایت کرده و سوال من این بود که موارد مشابه رو اگر که هست توضیح بدیم.
در هر دوره مجلس به طور متوسط میشه گفت چند نماینده، دو یا سه نماینده احضار شدن به دلیل وظایف نمایندگیشون، مانند نطق پیش از دستور، مصاحبه یا موارد دیگه، و به هر حال موضوع آقای صادقی به این دلیل که نوع بازداشتشون متفاوت بوده خیلی بازتاب بیشتری پیدا کرده در بین رسانه ها و نمایندگان مجلس. اما این موضوع از قبل هم سابقه داشته و به طور مثال در مجلس اول، دوم و سوم به نوعی تعدادی از نمایندگان احضار شدن. البته بعضی از نمایندگان هم به دلیل موارد سیاسی و مواضع سیاسیشون احضار شدن، ولی به هر حال موضوع بازداشت نمایندگان یک امر متداول در مجلس بوده پیش از این.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی که روی خط تلفن همراه ما بودید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ساعت همینک در تهران 19:29 است، به زودی 30 دقیقه هست و سپاسگزار هستم از شما که تا این لحظه همراه ما در رادیو فردا بودید. اجازه بدید بار دیگر با هم سرخط آخرین خبرها رو مرور کنیم. شبکه خبری CNN دقایقی پیش از شلیک هشدار یک ناو آمریکایی برای دور کردن قایق‌های ایرانی خبر داد. خبرنگار دفاعی شبکه CNN میگوید این رخ داد در پی نزدیک شدن قایق‌های ایرانی به ناو آمریکایی در نقطه شمالی خلیج فارس رخ داده است. نماینده ویژه جدید آمریکا در امر پایان دادن به تنش در شرق اوکراین اعلام کرد واشنگتن مشغول بررسی ارسال اسلحه به کیف است. علی مطهری گفته است که عارضه قلبی مهدی کروبی فرصتی برای پایان دادن به حصر خانگی اوست. کمیته امنیت روزنامه‌نگاران افغان گزارش داد که 10 روزنامه‌نگار در نیمه نخست سال جاری میلادی در افغانستان کشته شدند. رجب طیب اردوغان در پی بازگشت به ترکیه سفر منطقه خود برای بحث درباره بحران قطر را موفقیت‌آمیز خواند. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات با فرستادن یک پیام توییتری گفته است که دیدار رئیس جمهوری ترکیه از منطقه هیچ نتیجه تازه‌ای نداشت. و یک قاضی فدرال آمریکا موقتاً جلوی اخراج بیش از 1400 مهاجر عراقی را گرفت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید وضعیت عمومی اقتصاد ایران خوب نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی را تکان دهنده توصیف کرده و گفته است در بین 22 کشور منطقه ایران رتبه 22 و در بین 181 کشور جهان رتبه 174 را دارد. رئیس مجلس وضعیت بد اقتصادی ایران را ناشی از نگاه سوسیالیستی حاکم بر آن و اجرا نشدن اصل 44 قانون اساسی می‌داند. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس میگوید وضعیت عمومی اقتصاد در ایران خوب نیست و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد جمهوری اسلامی به اهداف چشمانداز 20 ساله دست نخواهد یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی روز سه‌شنبه 3 مرداد در همایش هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمار شاخص‌های اقتصادی ایران را اعلام و از وضعیت کنونی اقتصاد کشور انتقاد کرد. به گفته آقای لاریجانی رتبه ایران در رشد ناخالص داخلی در منطقه از بین 24 کشور 10 و در جهان 84 است و این نشان می‌دهد که اصل 44 قانون اساسی درست اجرا نشده است. اصل 44 قانون اساسی همان اصل خصوصی سازی است که بر اساس آن باید 80% از سهام و شرکت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. حسن روحانی 2 تیر ماه امسال بدون نام بردن از وزیران خود از اجرا نشدن اصل 44 در دولتش گفت:
دولت در غیر امور لازم باید تصدیگری رو کنار بگذاره. این وزرا اول که میان باشون صحبت میکنیم همه قول میدن، بعد که میان وسط کار لذت بخش میشه ظاهرن اون تصدیگری، بعد دیگه هرچه بهشون میگیم یه بهانه ای میارن.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران هم پاسخی جز این نداشت.
شعار خصوصی سازی میدهیم اما اعتقادی به خصوصی سازی نداریم. والله توی این 2 ساله نفس منو بریدن. مدیرای وزارتخونه موافق نیستن. از بالا تا پایین. چرا؟ خب عضو هیئت مدیره 5 تا 6 تا 7 تا شرکت همزمان شدن، از هر کدومشون میلیون ها پول گرفتن.
آقای روحانی مانع اصلی بر سر اجرای اصل خصوصی سازی و گشایش های اقتصادی را بدون اشاره مستقیم سپاه پاسداران میداند.
حالا اون سیاست های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ. این شد خصوصی سازی. حالا اون دولت ازش میترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره. کسی جرأت نمی‌کنه با اینا رقابت کنه.
پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم بدون اشاره به موانع اجرایی شدن اصل 44 از معطل ماندن این اصل گفته بود.
اجرای درست اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است.
آیت الله خامنه ای از نگاه احمد علوی اقتصاددان خود عامل اصلی شکوفا نشدن اقتصاد بخش خصوصی است.
اقتصاد ایران یه اقتصاد دوگانه است، یعنی یه بخش ولایی داره که تمکین نمی‌کنه در مقابل قوانین مقررات و آتش به اختیاره، بخش دیگرش اقتصاد دولتیه و بخش البته خصوصی. برای اینکه ما داره آزادی اقتصادی باشیم ابتدا هم باید اصلاح ساختاری در عرصه سیاسی باشیم، یعنی چیزی که به اصطلاح ولایت فقیه خوانده میشه باید اصلاح بشه. چرا؟ برای اینکه این تمرکز و این قدرت نامحدود که میتونه دخالت بکنه در همه مسائل زندگی هم از حتی عرصه شخصی یا عرصه عمومی اینه که مخل آزادسازی اقتصادیه و با وجود سپاه پاسداران به عنوان یکی از امپراتوری‌های اقتصادی در ایران و با اون قدرت مطلقه ولی فقید آزادسازی اقتصادی ممکن نیست.
علی لاریجانی رئیس مجلس رتبه ایران در رقابت‌های اقتصادی در میان 20 کشور منطقه را 13 و در جهان 76 اعلام کرد. اما به گفته او بدترین رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی است که در منطقه خاورمیانه از بین 22 کشور دارای رتبه 22 است و در جهان دارای رتبه 174. مقایسه نرخ بیکاری هم تقریبا مشابه است. ایران از بین 10 کشور منطقه رتبه 9 را دارد و در جهان رتبه 90 را به خود اختصاص داده است. و نرخ تورم ایران هم به گفته علی لاریجانی در منطقه از میان 24 کشور دارای رتبه 19 است و در جهان از بین 189 کشور دارای رتبه 158. اما چرا اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه که همچون ایران عموماً دارای اقتصادهای وابسته به نفت هستند از چنین رتبه پایینی برخوردار است؟ احمد علوی اقتصاددان:
یکی از عوامل مهمش همین ساخت اقتصادی ایرانه که مدیریت مالکیت سپاه پاسداران و اون اقتصاد بخش دولتی که ناکار آمده. منتها از این مسائل ساختاری که بگذاریم، مسئله ریسک بالای اقتصادی ایران، تنش در داخل تنش در بیرون که باعث فرار سرمایه شده، از این قضیه بگذاریم، انزوای اقتصاد ایران از جهان اون کشورهای منطقه یه مزیت مهمی که در مقایسه با ایران داشتن این بوده که اونها به هر حال درشون باز بوده به اقتصاد جهانی.
علی لاریجانی رئیس مجلس وضعیت بد اقتصادی ایران را ناشی از نگاه سوسیالیستی حاکم بران می داند. احمد علوی در مورد این دیدگاه آقای لاریجانی می گوید:
اون چیزی که اقتصاد ایران خوانده میشه ابتداعا تلاش کردن که چیزی رو به اسم اقتصاد اسلامی تئوریزه بکنن و اجرایش بکنن، منتها این اقتصاد موفق نبود، چون اساسا چیزی به اسم اقتصاد اسلامی نمیتونه با دنیای مدرن سازگار باشه و از لحاظ مفهومی انسجام نداره، از لحاظ آکادمیک پذیرفته شده نیست. بنابراین اون چیزی که الان ما داریم نه مبتنی بر نگاه سوسیالیستیه، نه چیزی است که کاملا نزدیک باشه به اون چیزی که نگاه لیبرالیستی به اقتصاد مانند غرب باشه، و امروز انتساب این به سوسیالیسم هم به نظر نمیرسه که چندان معقول باشه.
البته دولتی بودن اقتصاد تنها عامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران نیست. تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران پیش از توافق هسته‌ای وین اقتصاد ایران را با بحران دیگری مواجه کرد که مقام‌های ایران را واداشت تا برای کاستن از آثار آن برنامه موسوم به اقتصاد مقاومتی را دنبال کنند.
رضا ولی‌زاده گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ از 30 تیر ماه کار خود را در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز کرد و تا 2 مرداد ماه دیروز ادامه یافت. در بازار دیجیتال ایران که به دلیل تحریم ها رقیب خارجی چندانی در آن فعال نیست، شرکت های ایرانی اختیار امور را به دست گرفتند و شماری از شرکت های نوپا هم توانستند به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنند. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
23 نمایشگاه بین المللی ال کامپ، مخفف الکترونیک، کامپیوتر و ای کامرس یا همان تجارت آنلاین، از 3 تیر ماه کار خود را در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز کرد و تا روز دوشنبه ادامه یافت. این نمایشگاه مهمترین رویداد فناوری اطلاعات ایران به شمار می رود و بزرگترین نمایشگاه در نوع خود در ایران است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، تا 3 گذشته تنها 80 شرکت نوپا یا همان استارتاپ در این نمایشگاه حضور داشتند و این تعداد در سال جاری به 400 شرکت رسیده است. این شرکت‌های نوپا یا استارتاپ‌ها در نوع خود در ایران بی‌نظیرند و تاکنون تعدادی از آنها به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کردند. شرکت اسنپ که همان حکم اوبر را در خارج از ایران دارد، شرکت دیجی کالا که حکم آمازون را دارد و پین تا پین که همان بوکینگ دات کام است، از جمله استارتاپ های موفقی هستند که توانستند در مدت زمان کوتاهی خیلی عظیمی از جامعه جوان ایران را جذب خود کنند. اما یک عامل در موفقیت این شرکت‌های بومی تاثیرگذار بوده است و آن هم تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. شما می‌توانید تقریباً در بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین در آمریکا از نرم‌افزار کرایه ماشین با نام اوبر استفاده کنید که سود حاصل از آن به جیب یک شرکت آمریکایی در سیلیکون ولی می‌رود. اما در ایران امکان استفاده از این نرم‌افزار وجود ندارد، آن هم به دلیل تحریم‌ها. در نتیجه استارتاپ‌های بومی اختیار عمل را در دست گرفته و معادل اوبر را خلق کردند. این بدان معناست که تحریم‌ها سبب شده تا بازار تکنولوژی ایران و استارتاپ‌ها از تأثیر نمونه‌های آمریکایی مصون بماند و دست افراد بومی اداره شود. امیرعلی مهاجر، رئیس اجرایی شرکت پین تا پین، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه می‌گوید در طراحی نرم‌افزارشان از نمونه‌های خارجی کپی نکردند، بلکه نرم‌افزار را از ابتدا و با توجه به نیازهای محلی طراحی کردند. آقای مهاجر معتقد است که نرم‌افزار پین تا پین تحولی در صنعت هتلداری در ایران است. رامتین منزهیان، یک ایرانی آلمانی که در سال 2014 از برلین به ایران رفته و نرم‌افزارهای اسنپ و بامیلو را راه اندازی کرده است، نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه میگوید که ایران بازاری پاکیزه از رقیب است که جای پیشرفت دارد. با این حال وی معتقد است که وجود تحریم‌ها خبری خوشایند نیست. او قدرت خرید را در ایران پایین می‌بیند که بر تمامی داد و ستدها تأثیر می‌گذارد. ایران با نزدیک به 80 میلیون نفر جمعیت و داشتن یک طبقه متوسط وسیع و مصرفگر، بازار بکریست برای استارتاپ ها و شرکت های طراح اپلیکیشن های خدمات رسانی و تجارت الکترونیک. و اگرچه شرکت های خارجی متوجه اهمیت این بازار شده اند، اما همچنان با وجود تحریم ها این بازار در دست شرکت های بومی و ایرانی اداره می شود.
گزارش سمیرا قرایی بود در مورد برگزاری 23 نمایشگاه بین المللی ال کامپ در تهران. نمایشگاهی از نقاشی‌های 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی این روزها در شهر برلین برگزار شده. این نمایشگاه که تا 13 مرداد ماه جاری برپاست با استقبال فراوان روبرو شده و تاکنون شماری از تابلوهای این هنرمندان جوان هم به فروش رسیده است. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
برگزار کننده ی نمایشگاه نقاشی پناهجویان ایرانی در برلین، کانی علوی، طراح و نقاش است که خود 37 سال پیش به عنوان پناهجو وارد این شهر شد و در حال حاضر یکی از شهرهای هنری در آلمان است. پس از فروریزی دیوار برلین، آقای علوی همراه با 118 نقاش از 21 کشور دنیا موفق شد بر بخش کوچکی از این دیوار به درازی 1300 متر نقاشی کند و به این ترتیب مانع آن شد که دیوار برلین به طور کلی نیست و نابود شود. این دیوار نقاشی شده سپس گالری بخش شرقی برلین نام گرفت و سرپرستی آن هم به کانی علوی واگذار شد. به همزمان چند سالی است برای معرفی و ارائه کارهای نقاشی آن دست از هنرمندانی که به عنوان پناهجو وارد آلمان شدند، نمایشگاه‌هایی برگزار می‌کند که تازه‌ترین آن نمایشگاه 10 پناهجوی تازه‌وارد ایرانی در شهر برلین است. در این نمایشگاه 30 تابلوی رنگ روغن این هنرمندان متشکل از 802 مرد پناهجوی ایرانی به تماشا گذاشته شده. درباره حس و حال و کارهای این 10 هنرمند جوان ایرانی کانی علوی اینطور به رادیو فردا گفته.
این جوان احساسشون و ایده هایی که واقعا آزادانه میخواستن توی کشور خودشون پیاده بکنن نتونستن، سعی کردن توی مدت کوتاهی 6 ماه این احساسشون رو روی بوم نقاشی پیاده کنن. برام خیلی جالب بود که هنرمندایی که از کشور خارج شدن یه احساس دیگه‌ای دارن، یه برخورد دیگه‌ای به این جامعه‌ای که تازه وارد شدن دارن و اینا رو به طریقی انتقادی روی بوم نقاشی آوردن که برام جالب بود. من سعی کردم که این هنرمندا رو توی مدت کوتاهی کارشون رو به معرض نمایش بذارم. آثاری که من توی این نمایشگاه فقط انتقاد از آلمان نیست، بلکه انتقاد از کشورهای مختلف اروپا هستش. از کشور خودشون هم انتقادهایی داشتن و تونستن که این حس و آزادانه بیارن روی بوم نقاشی و راحت نشون بدن و این واقعا مردم آلمان خیلی برشون جالب بود که با سبکای جدیدی با هنر انتقادی و واقعا میتونم بگم که نقطه‌هایی رو کسی در فکرش نبود اینا تونستن راحت بیارن روی بوم نقاشی و این جالب بود برای بینندگان آلمانی و خیلی استقبال شد و این دوستان خیلی علاقه دارن که هنرشون رو توی شهرهای دیگه توی کشورهای دیگه به معرض نمایش بذارن. تابلوی همین نقاشی این نمایشگاه مثلا یه هنرمند تونست فکرش رو آزادانه رنگیش بکنه، سری رو نقاشی کرد که این سر باز شده و رنگ‌های مختلف از این سر دارن میان به طرف آسمان، یه حالت زیباییه با رنگ‌های مختلف. یعنی که یه هنرمند اومد کشتی رو کشید که بچه‌ها و زن‌ها و مردان توی دریا درگیر فرار هستن، اینا رو نشون داد. نظر من اینه که یه هنرمند کلن باعث اون آزادی مطلق داشته باشه که بتونه هنرش رو بیاره روی بوم نقاشی. اینا وقتی میان تو خارج اون خلاقیتی که فکرشون هست میتونن راحت نشون بدن.
کانی علوی برگزار کننده نمایشگاه کارهای نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی در برلین با اشاره به موفقیت این نمایشگاه و فروش شماری از 30 تابلوی ارائه شده یادآور شده یکی از هدفهای این نمایشگاه معرفی، محیط پذیری و جذب این هنرمندان در جامعه آلمان است. این نمایشگاه تا 13 مرداد ماه جاری در گالری جزنی در شهر برلین فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو برامون آماده کردن که با هم میشنویم.
سال 57 چکوس رو میخوند تخته گرفتم دستشون، اسم خیابونا شهرها بندره رو عوض کردن. عزیز من تو که اون موقع داشتی این رو عوض میکردی، همون ریال که از زمان رضا شاه مونده بود و همون موقع چرا عوض نکردی؟ یا به عقلتون نمیرسید یا به قول توانایشو نداشتی.
در خبرها خوندیم که لایحه تغییر ریال به تومان به تصویب نهایی دولت رسیده و بعد هم باید از شورای نگهبان بگذره و تصویب بشه. آخه من میخوام بدونم شورای نگهبانی که اون دبیرش آقای جنتی با 91 سال سن ایشون از اقتصاد آخه چه میدونه؟ من نمیدونم چرا باید از شورای نگهبان بگذره، مگر نظیر اعضای شورای نگهبان نبودن که در عرض این 38 سال دلار از 7 تومن به 4000 تومن رسید.
امیدوارم که این پیام مرا پخش کنید برای نجات جوانان. جوانان عزیز خواهش میکنم اگر تریاک آزاد شد فکر نکنید چیز خوبیه، به دنبال تریاک نروید، معتاد نشوید، خود را بدبخت بیچاره نکنید. تریاک زور شما را، قدرت شما را کم میکنه، تریاک زندگی را از شما میگیره. چرا باید برید دنبال مواد مخدر؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
علاوه بر شماره پیامگیر که الان شنیدید، شما میتونید از طریق info@radiofarda.com که ایمیل ما هست با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرها و پیشنهاداتون باخبر بکنید. به دقایق پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هم دنبال بکنید. در اونجا میتونید نظرهاتون رو با سایر مخاطبان رادیو فردا هم به اشتراک بگذارید. این مجله رو با پخش مجله جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری به پایان میبریم، اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. هر کس چیزی میگوید. در شبکه‌های اجتماعی موضوع به طنز و شوخی و خنده هم کشیده شده. یکی میگوید جشن معتادان است و از این به بعد با خیال راحت و مجانی میتوانند مواد مخدر داشته باشند. یکی دیگر میگوید تریاک کوپونی شده. بعضی ها میگویند این راه منطقی دولت است برای مواجهه با اعتیاد رو به افزایش شهروندان. موضوع توزیع تریاک دولتی میان معتادان به تریاک است. آنچه که سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از تصویب نهایی آن به عنوان یک طرح در مجلس خبر داد. این نماینده مجلس گفته بود هدف از اجرای این طرح قطع کردن رابطه میان معتادان و قاچاقچیان است. همان طرحی که پیش از انقلاب هم در ایران اجرا می شد و کارت سهمیه تریاک وجود داشت. اما ماجرا چیست؟ اینطور که رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید، اصلا ماجرای تازه‌ای در کار نیست و آنچه به طرح مدیریت مصرف مشهور است سالهاست در ایران اجرا میشود. آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 2,808,000 مصرف کننده مواد مخدر در ایران وجود دارد و از این میان بالاترین مصرف مواد مخدر با بیش از 66% مربوط به تریاک است. آیا اجرای چنین طرحی میتواند موفق باشد؟ مهداد درویش‌پور جامعه شناس میگوید نمیتوان تمام انواع مواد مخدر را در یک جامعه سختگیرانه ممنوع اعلام کرد.
مواد مخدر انواع گوناگون داره. اینکه باید تمام اشکال مواد مخدر مثلا در یک جامعه ممنوع بشه یا آزاد باشه یه بحث پیچیده ایست. به خوبی میدونید که مثلا حتی در کشوری نظیر هلند اگر مثلا مقایسه با سوئد بکنیم میزان سختگیری سر اصلا ممنوعیت مواد مخدر در سوئد بسیار بالاست، در حالی که بسیار از مواد مخدرهایی که در سوئد ممنوع هست در هلند آزاده. حتی در آمریکا ایالت به ایالت مثلا ممکنه یه جا ماریجوانا ممنوع بشه یه جا آزاد باشه. بنابراین این که کل مواد مخدر رو برای مبارزه با آن آیا باید مثلا ممنوع کرد یا نه، یه بحثی است که به گمان من باید نسبت به این مسئله با یک برخورد نسبی برخورد کرد.
بعضی مواد مخدر البته در اغلب کشورهای جهان سختگیرانه ممنوعند.
شیوه های مبارزه بر علیه اشکال گوناگون اعتیاد بسته به نوع اون مواد مخدر و اون اعتیادی که در پی داره میتونه متفاوت باشه. تریاک مثلا نمیشه همون در ردیف مثلا فرسان هروئین قرارش داد.
آنچه رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن به عنوان طرح مدیریت مصرف که سالهاست در ایران اجرا میشود نام برده، به آغاز دهه 80 در ایران باز می‌گردد، زمانی که ستاد مبارزه با مواد مخدر شروع به اجرای برنامه درمان نگهدارنده با متادون کرد. اینطور که این مقام مسئول می‌گوید در حال حاضر 7000 مرکز درمان نگهدارنده در ایران وجود دارد، 500000 نفر هم تحت پوشش طرح مدیریت مصرف هستند. در کشورهای اروپای مرکزی و شمالی طرح‌های مشابه و حتی طرح‌های مثل اتاق امن تزریق برای کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد اجرا می‌شود. سعید پیوندی جامعه شناس میگوید این تجربه از 30 سال پیش در کشورهای دیگر جهان انجام شده.
تجربه در حقیقت قانونی کردن مواد مخدر و یا در اختیار گذاشتن مواد مخدر توسط مراکز خاصی در داخل شهرها و یا حتی ایجاد مراکزی برای اینکه معتادین بتونن به اونجا مراجعه بکنن برای مصرف مواد مخدر، تجربه‌ای که از 20 سال پیش در چند کشور دنیا انجام شده و علت رسیدن به این نتیجه گیری برای چنین تجربه هایی هم این بوده که همه راه‌هایی که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و یا کاهش اعتیاد در خیلی از جاهای دنیا انجام شده نتیجه نداده، اون نتیجه لازم ها در نتیجه به دنبال راه‌های جدید رفتن برای مبارزه با این پدیده از طریق قانونی کردن این مواد مخدر.
تجربه های موفق
میتونم در اروپا از دو کشوری که نمونه های نسبتا موفق هستن یعنی سوئیس و پرتغال است ببرم که اینها تونستن در حقیقت به خصوص از توزیع مواد مخدر آلوده و یا افزایش اعتیاد و یا همینطور رفتن از اعتیادهای سبک به سوی اعتیادهای مهمتر تا حدود زیادی جلوگیری بکنن.
در این میان اما سوداگری مواد مخدر که تنها در فروش و نقل و انتقال مواد مخدر هم خلاصه نمی شود، موضوعی است که بسیاری از ناظران اجتماعی با اعلام نگرانی از آن خواستار حذف روش‌های پلیسی و ممنوعیت‌ها در قبال اعتیاد هستند. مهداد درویش پور یکی از آنهاست.
دشواری دسترسی باعث میشه که بدترین اشکال سوداگری در این زمینه صورت بگیره، از در واقع گسترش روسبیگری گرفته تا در واقع سوداگری های کلان مالی که در واقع گروه های قاچاقچی مواد مخدر و از جمله تریاک این کار را انجام میدن. بنابراین به نظر من از این منظر اگر نگاه بکنیم، شاید به جای روش های سختگیرانه تر اگر با زمینه های این مبارزه بشه، روش های بهتریه و حتی قانونی شدن شاید کمک بکنه که امکان رجوع افراد به درمانگاه ها و محل های ترک اعتیاد رو راحت تر بکنه.
با این حال همه تجربه ها هم همیشه موفق نبوده. سعید پیوندی جامعه شناس از کشورهایی میگوید که در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف مواد مخدر شکست خوردند.
نمونه کولومبیا هست که توزیع مواد مخدر دولتی و یا قانونی کردن خرید و فروش مواد مخدر نتونست به هیچ وجه به یه پدیده موفقی تبدیل بشه. دلیلش هم اینه که در حقیقت چنین تصمیماتی و چنین سیاستگذارهایی در خلای اجتماعی صورت نمیگیرن، یعنی همه چیز بسته به این است که در اون کشور چه موادی مصرف میشه، چگونه مواد توزیع میشه، چقدر معتاد وجود داره و از همه مهمتر این که چه رابطه بین شهروندان و دولت و نهادهای رسمی وجود داره و قانون تا چه حد احترام بهش گذاشته میشه.
اما دلایل این شکست چیست؟ یا شاید هم پرسش درست این باشد که در چه صورت طرحی که در بعضی کشورها موفق و در تعدادی دیگر ناموفق بوده میتواند در ایران نتایج موفقیت آمیز داشته باشد. مهرداد درویش پور.
این هم یه پرسش جدی است که زمانی که دولت خودش قرار باشه این توزیع رو به عهده بگیره چه سیگنالی به جامعه میده. در نظر باید گرفت که گاهی این اقدام میتونه عملا معنای این رو پیدا بکنه که جای کارتل ها، جای گروه های قاچاقچی مواد مخدر دولت در واقع این نقش رو به عهده بگیره. این خطر وجود داره، اونم در جامعه نظیر ایران که نه ما کنترلی بر در واقع رفتارهای دولت داریم نه امکان وارسی و نظارگری و از این نظر میتونه به اصطلاح این اقدام به ضد خودش تبدیل بشه.
او همچنین به زمینه‌های اجتماعی لازم برای نتیجه گرفتن چنین طرح‌هایی اشاره می‌کند.
تا زمانی که زمینه‌های اجتماعی این اعتیادها، ناهنجاری‌ها، فقر، بدبختی‌ها اینها باهاش برخورد نشه، به نظر من ما با چشم‌انداز و پیامد روشنی برای کاهش در واقع مشکلات اجتماعی ناشی از در واقع اعتیاد به تریاک و دیگر اشکال مواد مخدر روبرو نخواهیم شد.
بر اساس ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد در ایران جرم است. با این حال افراد معتاد تحت شرایطی اجازه دارند به مراکز مجاز وزارت بهداشت بروند و فرایند بازپروری خود را آغاز کنند. با این حال یکی از آمارهای نگران کننده ای که هر سال جامعه شناسان و ناظران اجتماعی در کنار طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی در ایران از آن یاد می‌کنند همچنان آمار بالای اعتیاد است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در مجله جامعه این سه‌شنبه از رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.